فصل هشتم، علائم مربوط به چشم.
عده‌ای از مردان حتی می‌توانند آن طرف سطوح جامد را هم ببینند. در طول تاریخ ما مجذوب چشم‌ها و تأثیر آنها در رفتار انسان شده‌ایم. تماس چشمی گفتگو را راهبری می‌کند و کلیدهای تسلط را در دست انسان قرار می‌دهد. اون از بالای دماغش به من نگاه کرد. یا هنگام گمان بردن به دروغگویی طرف مقابل، وقتی حرف می‌زنی تو چشم من نگاه کن. ما قسمت اعظم زمان رو در رو بودن خود را صرف توانایی خود برای خواندن نگرش و افکار شخص می کنیم. هنگامی که مردم اولین بار یکدیگر را می بینند، به سرعت درباره هم قضاوت می کنند. بیشتر بر اساس همان چیزی که می بینند. ما از عباراتی چون نگاهش مثل خنجر بود، برقی تو چشماش بود که اون چشمای فریبنده‌ای داره، چشاش خیلی جذابه، با نگاهش منو کشت. نگاهش سرد بود. یا اینکه نگاهش شیطانی بود. از این عبارات استفاده می کنیم. و وقتی می گوییم کسی نگاهش شهوت‌آلود، خشک، خشمگین، بیروح، محجوب، غمگین، شاد، جسور، سرد، حسود، بیرحم و نافذ است، ندانسته به اندازه مردمک چشم شخص و نگاه خیره او اشاره می کنیم. چشم ها می توانند بارسترین و دقیق ترین علامت آشکار کننده ارتباط انسان باشند، چرا که عضو حساس بدنند و مردمک ها به طور غیر ارادی عمل می کنند. گشادی مردمک در شرایط نوری خاص، مردمک چشمان شما منبسط می شود. هنگامی که نگرش و حالت شما از مثبت به منفی تغییر می کند، برعکس مردمک چشمان شما منقبض می شود. هنگامی که کسی هیجان زده می شود، اندازه مردمک او تا 4 برابر اندازه اصلیش گشاد می شود. و برعکس، رفتار و حالت منفی و مبتنی بر خشم سبب می شود مردمک ها منقبض شوند و به اندازه آنچه به چشم تیله‌ای یا چشم مار معروف است، درآید. چشمان روشن جذاب تر به نظر می رسند، چرا که دیدن حالت انبساط در آنها آسان تر است. کارت هس، رئیس سابق بخش روانشناسی دانشگاه شیکاگو و بنیانگذار مطالعات در زمینه مردمک شناسی، دریافت اندازه مردمک تحت تأثیر حالت تحریک کلی شخص قرار می گیرد. به طور کلی، اندازه مردمک در زمانی که فرد صحنه محرک می‌بیند افزایش می‌یابد. اکارت هرس دریافت مردمک چشمان هر دو جنسیت مرد و زن در هنگام مشاهده تحریک جنسی جنس مخالف گشاد می‌شود و هنگام دیدن تحریک جنسی همان جنسیت به هم فشرده می‌شود. هنگامی که از مردم خواسته شد به تصاویر لذت بخش یا ناخوشایند نگاه کنند، تصاویری شامل غذا، تصاویر لباس، کودک معلول، صحنه‌های جنگ یا هنگام گوش کردن به موسیقی، همان نتایج به دست آمد. همچنین اکارت هس دریافت افزایش اندازه مردمک با فعالیت ذهنی همراه با حل مشکل نسبت مستقیم دارد و هنگامی که شخص به راه حلی دست می‌یابد، میزان گشاد شدگی به حد اکثر می‌رسد. ما این پژوهش را برای دنیای تجارت به کار بردیم و توضیح دادیم مردم چگونه از لحاظ جذابیت به تصاویر مدل‌ها امتیاز می‌دهند، به خصوص اگر مردمک آن عکس را به صورت منبسط درآورده باشند. این شیوه بسیار موثری است برای افزایش فروش هر محصولی که چهره کامل یک زن روی آن طراحی شده، مثل لوازم آرایش زنانه، محصولات ویژه مولباس. ما با استفاده از بروشور در رقابت تبلیغاتی مستقیم شرکت کردیم و توانستیم با بزرگ کردن اندازه مردمک مدل‌های عکس به افزایش 45% فروش مستقیم رژ لب‌های رولن کمک کنیم. چشم‌ها نشانه اصلی طلب همسری‌اند و هدف اصلی از آرایش چشم این است که بیشتر به چشم خود جلوه دهیم. اگر زنی جذب مردی شود، مردمک چشمانش با نگاه کردن به او گشاد می شود و آن مرد به احتمال زیاد این علامت را بدون اینکه از آن آگاه باشد، رمز گشایی خواهد کرد. به همین علت است که برخوردهای رمانتیک در مکانهای کم نور بیشترین موفقیت را به دست می آورند. چرا که مردمک چشمان همه منبسط می شود و این تأثیر را ایجاد می کند که زوجها به هم علاقمندند. هنگامی که دو دل داده به چشمان یکدیگر خیره می شوند، ندانسته به دنبال علائم گشاد شدگی مردمک چشمند و هر یک با دیدن انبساط مردمک چشم طرف مقابل هیجان زده می شود. بررسی نشان داده هنگامی که فیلم‌های محرک به مردان نشان داده می‌شود، مردمک چشم آنها 3 برابر اندازه معمول گشاد می‌شود. مردمک چشم زن‌ها بیشتر هنگام نگاه کردن به تصاویر مادر و فرزندان به این حالت در می‌آید. مردمک چشم نوزادان و بچه‌ها نسبت به بزرگسالان بزرگتر است و مردمک چشم نوزادان همواره هنگامی که بزرگسالان حضور دارند و سعی می‌کنند به آنها توجه کنند، منبسط می‌شود. به همین علت است که پرفروش‌ترین عروسک‌های اسباب بازی همیشه آنهایی هستند که مردمک چشمشان بزرگتر از حد معمول است. همچنین بررسی نشان می‌دهد انبساط مردمک تأثیری متقابل در کسانی که مردمک‌های منبسط را می‌بینند می‌گذارد. در مردانی که به عکس زنانی که مردمک چشمانشان منبسط شده نگاه می کنند، مردمک چشم گشاد می شود، اما نگاه کردن به عکس زنانی با مردمک های منقبض تأثیر معکوس دارد. آزمون مردمک. توانایی رمزگشایی انبساط مردمک در مغز به ودیعه نهاده شده و به طور کامل به شکل غیر ارادی صورت می گیرد. حالا یک آزمایش. 2 تصویر داریم. 2 چشم با مردمک کوچک، 2 چشم با مردمک بزرگ. از کسی بخواهید خیره به این 2 تصویر بنگرد. ابتدا به تصویر 1 نگاه کند، یعنی 1 چشم با مردمک درشت. و بعد از او بخواهید به تصویر بعدی نگاه کند، 2 چشم با مردمک کوچک. می‌بینید که مردمک چشم او با اندازه مردمک موجود در هر تصویر تطابق پیدا می‌کند. اینکه آیا او به 2 چشم با مردمک بزرگ نگاه کرده یا به 2 چشم با مردمک کوچک. علتش این است که مغز آن فرد تصور می‌کند به چشمانی جذاب نگاه می‌کند. مردمک چشم زنها سریع‌تر از مردمک چشم مردان منبسط می‌شود تا به عنوان چشم شخص دیگر با آنچه مغزش می‌بیند ارتباط برقرار کند. آزمایش‌هایی که روی قماربازان حرفه‌ای انجام شد نشان می‌دهد این افراد وقتی حریفشان عینک دودی به چشم می‌زند می‌بازند. به عنوان مثال، اگر حریفی در بازی پوکر کاره آس بیاورد، به این معنی که از 5 ورق او 4 ورق تکخالهای 4 گانه باشند، فرد ماهر گشاد شدن سریع مردمک چشم او را به طور غیر ارادی کشف می کند و دست را جا می رود و متوجه می شود عینک دودی مشاهده تغییرات مردمک را ناممکن می کند و در نتیجه قماربازان حرفه‌ای کمتر از حد معمول برنده می‌شوند. زرگران چین باستان از رمزگشایی مردمک استفاده می‌کردند تا خریداران کالای خود را از روی گشاد شدگی مردمک چشمشان بشناسند. قرن‌ها پیش روسپیان از قطره‌های بلادون و تتون‌های حاوی آنتروپین برای منبسط کردن مردمک چشم خود استفاده می‌کردند تا خود را مقبول‌تر جلوه دهند. به قول معروف، هنگام مذاکره با برقراری ارتباط، وقتی با کسی حرف میزنی تو چشاش نگاه کن. البته بهتر است نگاه کردن به داخل مردمک را تمرین کنید تا به احساسات واقعی طرف مقابل پی ببرید. طبق معمول، زنها در این زمینه بهترند. دکتر سیمون بارنکوئن در دانشگاه کمبریج چندین آزمون انجام داد که در آنها تصاویر کسانی را به آزمایش شوندگان نشان می‌دادند که تنها نوار باریکی از صورتشان، آن هم در ناحیه‌ای که فقط 2 چشم دیده می‌شود، پیدا بود. از آنان خواستند حالت ذهنی افراد مشاهده شده در عکس‌ها را حدس بزنند. حالاتی چون صمیمی، آرام، ستیزجو و نگران و نگرش‌هایی چون علاقمند به شما و علاقمند به شخصی دیگر. آمار نشان داد نتیجه حدس زدن این شد که نیمی از پاسخ‌ها درست بود اما امتیاز متوسط مردان 19 از 25 بود، در حالی که امتیاز زنان 22 از 25 بود. این آزمون نشان می‌دهد هر دو جنسیت توانایی زیادی در رمزگشایی علائم چشمی دارند، البته در مقایسه با علائم بدنی، و زنان در این کار بهتر از مردان عمل می‌کنند. هنوز دانشمندان نمی‌دانند چگونه اطلاعات مربوط به چشم ارسال یا رمزگشایی می‌شود. آنها فقط می‌دانند که ما قادر به این کاریم. افراد مبتلا به درخودماندگی یا اوتیسم که به تقریب همگی مرد بودند، کمترین امتیاز را کسب کردند. مغز مبتلایان به درخودماندگی فاقد توانایی فهمیدن زبان بدن افراد است و به همین علت این عده در برقراری روابط اجتماعی مشکل دارند، حتی اگر از هوش بالایی هم برخوردار باشند. برای آنها چشم بگذارید. انسان‌ها در میان نخستیان صلیب دار که چشمان تیره و سیاه دارند، تنها پستاندارانی هستند که دارای سفیدی چشم هستند. سفیدی چشم برای این به وجود آمده که انسان‌ها هنگام برقراری ارتباط بفهمند طرف مقابل به کجا نگاه می‌کند، چرا که جهت نگاه کردن فرد نشان دهنده حالت هیجانی و احساسی اوست. مغز زن‌ها پیچیده‌تر از مغز مردان است و مشکل تر می توان هیجانات آنها را حد زد. یک نتیجه این حالت این است که سفیدی چشم زنها بیشتر از مرد هاست. میمونها سفیدی چشم ندارند و این به معنای این است که شکار آنها نمی فهمد آن میمون به کجا نگاه می کند یا به کجا خیره شده. همین امر به میمون فرصت بیشتر می دهد تا در شکار موفق تر باشد. بالا بردن ابرو. این حرکت به نشانه سلام دادن از راه دور و احوال پرسی کردن از زمانهای قدیم در همه جا مورد استفاده قرار می گرفته. حرکت بالا بردن ابرو اشاره جهانی دارد و میمونها و شامپانزه ها هم از آن به عنوان علامت احوال پرسی اجتماعی استفاده می کنند و ثابت شده این حرکت مادرزادی است. ابرو سری بالا می رود. سپس در عرض نیم ثانیه دوباره پایین می آید و هدف آن این است که توجه طرف مقابل را جلب کند، به طوری که هر دو بتوانند علائم واضح را رد و بدل کنند. تنها کسانی که از این حرکت استفاده نمی کنند ژاپنی ها هستند، زیرا در آنجا استفاده از این حرکت ناشایست و نوعی بی‌ادبی محسوب می شود و دارای معانی جنسی ضمنی است. این حرکت غیر ارادی است که حضور طرف مقابل را اطلاع می دهد و به احتمال زیاد به واکنش ترس ناشی از متعجب شدن مربوط می شود. یا به گفتن این جمله: از دیدن تو تعجب کردم و ترسیدم، که یعنی می دونم تو اینجایی و دیگه نمی ترسم. ما برای مردم غریبه در کوچه و خیابان و کسانی که آنها را دوست نداریم ابرو بالا نمی بریم. مردمی که در معارفه اولیه ابرو بالا نمی برند ستیزه‌جو ترقی می شوند. این آزمایش ساده را امتحان کنید تا به قدرت بالا بردن ابرو پی ببرید. در تالار هتل بنشینید و برای هر کسی که از آنجا می گذرد ابرویتان را بالا ببرید. خواهید دید نه تنها آنها نیز همان حرکت را در پاسخ به شما انجام می دهند و لبخند می زنند، بلکه بسیاری از آنها نزدیک شما می آیند و با شما حرف می زنند. قانون طلایی این است که همیشه برای کسانی که دوستشان دارید یا کسانی که می خواهید شما را دوست داشته باشند ابرویتان را بالا ببرید. باز و گشاد کردن چشم. پایین آوردن ابروها نشانه برتری طلبی یا خوی تهاجمی است، در حالی که بالا بردن ابروها نشان دهنده فروتنی و تسلیم است. برادران کیتینگ دریافتند چندین گونه از میمون‌ها و شامپانزه‌ها برای رساندن یک منظور از حرکات مشابه استفاده می‌کنند. آنها همچنین دریافتند کسانی که به عمد ابروهایشان را بالا می‌برند در نظر انسان‌ها و میمون‌ها افرادی مطیع به شمار می‌آیند و کسانی که ابروها را پایین می‌آورند افرادی متخاصم و تهاجمی‌اند. در کتاب چرا مردان دروغ میگویند و زنان گریه میکنند توضیح دادیم که زنان چگونه چشمهایشان را با بالا بردن ابروها و مژه‌ها باز و گشاد میکنند تا ظاهری کودکانه از طفلی معصوم را به نمایش بگذارند. این حرکت هورمون‌هایی را در مغز مردان آزاد می‌کند و تأثیر قدرتمندی در مردان دارد و سبب می‌شود خواهان حمایت و دفاع از زنان شوند. زنان ابروهایشان را برمی‌دارند و آن را روی پیشانیشان بالاتر می‌برند تا مطیع‌تر و تسلیم‌تر به نظر برسند. چرا که دستکم در سطح نیمه هوشیار می دانند این حرکت توجه مردان را به آنان جلب می کند و اگر مردان می خواهند دستی به ابروهایشان ببرند، این کار را از بالای ابرو به پایین انجام می دهند تا چشمانشان باریکتر و نگاهشان مقتدرانه تر به نظر برسد. ابروهای کندی به عنوان ابروهایی که به طور متوسط رو به داخل خابیده اند، مورد شناسایی اند که نگرانی و دلسوزی دائمی به حال رای دهندگان را در نگاه او نشان می دهد. اگر او ابروهای پهن و انبوهی چون ابروه جیمز کاگنی بازیگر داشت، از تأثیر قدرتمندانش در حوزه انتخاباتی کم می کرد. نگاه به سمت بالا، سر را پایین آوردن و به بالا نگاه کردن حرکت مطیعانه دیگری است که توجه مردان را جلب می کند. چرا که سبب می شود چشم ها درشت‌تر به نظر برسند و چهره کودکانه تر جلوه کند. چون بچه ها خیلی کوچکتر از بزرگترها هستند، هنگام نگاه کردن به بالا خیره می شوند و همین واکنش حس والد بودن را در مردان و زنان ایجاد می کند. دایانا با نگه داشتن چانهش به سمت پایین و در این حال نگاه کردن به بالا و نشان دادن گردن آسیب پذیرش حالتی هنرمندانه به خود گرفت. این حرکت کودکانه در میلیون‌ها نفر انسان واکنش‌های همدلانه و حمایتگرانه را نسبت به دایانا برانگیخت. به خصوص هنگامی که به نظر می‌رسید زیر فشار خاندان سلطنتی انگلیس است. اغلب کسانی که از این حالت‌های مطیعانه استفاده می‌کنند، آنها را آگاهانه به کار نمی‌برند. اما می‌دانند استفاده از آنها کارساز است. چگونه آتش مردان را تیزتر می کنیم؟ پایین آوردن مژه ها و در همان حین بالا آوردن ابروها، به بالا نگاه کردن و کمی فاصله دادن لبها از هم، حرکاتی هستند که قرنها زنان برای نشان دادن تسلیم بودن جنسی آن را مورد استفاده قرار دادند. این یکی از حرکات زنان افسونگر است. نه تنها این حرکت فاصله بین مژه ها و ابروها را زیاد می کند، بلکه نگاهی مرموز و اسرارآمیز به شخص می دهد. پژوهشی جدید نشان می دهد که این همان حالتی است که قبل از لحظه رسیدن به اوج لذت جنسی در چهره بسیاری از زنها دیده می شود. خیره شدن. تنها زمانی که چشم در چشم کسی دیگر قرار می گیرید، مبنای واقعی این ایجاد رابطه به شمار می آید. بعضی ها طوری رفتار می کنند که از صحبت کردن با آنها احساس ناراحتی نمی کنیم. عده‌ای هم طوری رفتار می کنند که ما با آنها احساس راحتی نمی کنیم. عده‌ای هم غیر قابل اعتماد به نظر می رسند. در ابتدا به طول مدت زمانی که آنها به ما نگاه می کنند یا مدت زمانی که در حین صحبت به ما خیره می شوند مربوط می شود. مایکل آرگیل، بنیانگذار مؤسسه روانشناسی اجتماعی و مهارت‌های غیر کلامی در انگلستان، دریافت که 61% غربی‌ها و اروپایی‌ها هنگام صحبت کردن خیره می شوند که 41% آن شامل خیره شدن در زمان صحبت کردن، 75% در هنگام گوش دادن و 31% شامل خیره شدن هر دو طرف به هم می شود. او مدت زمان متوسط خیره شدن را 2.95 ثانیه ثبت کرد و مدت زمان خیره شدن دو طرف گفتگو را 1.18 ثانیه. او دریافت مقدار تماس چشمی در یک گفتگوی معمولی از 25% تا 100% است. البته این به ویژگی های شخصیتی و فرهنگی هم بستگی دارد. هنگامی که صحبت می کنیم، 40 تا 60% ما تماس چشمی را به طور میانگین تا 80% اوقات صحبت حفظ می کنیم. مورد استثنایی قابل توجه این قاعده در ژاپن و بعضی از فرهنگ‌های آسیایی و آمریکای جنوبی مشاهده می شود، زیرا در این نواحی تماس چشمی زیاد نشانه پرخاشجویی یا بی احترامی است. ژاپنی‌ها تمایل دارند یا به دوردست نگاه کنند یا به گلوی شما که این هم میتواند برای غربی ها و اروپایی های بیگانه با این فرهنگ ژاپنی ها ناراحت کننده باشد. آگریل دریافت وقتی نفر اول به نفر به علاقمند است، زیاد به او نگاه می کند. همین کار موجب می شود فرد به خیال کند شخص الف او را دوست دارد. بنابراین فرد به هم در مقابل به فرد الف علاقمند می شود. به بیان دیگر، در بیشتر فرهنگ ها برای ایجاد رابطه خوب با طرف مقابل باید نگاه خیره شما حدود 60-70% زمان گفتگو را در بر بگیرد. همین به تدریج سبب ایجاد علاقه می شود. بنابراین تعجبی ندارد نتوانیم به شخص عصبی و کمرویی که کمتر از 1/3 زمان ملاقات به ما نگاه می کند اعتماد کنیم. به همین علت است که در مذاکرات نباید از عینک های تیره و دودی استفاده کنیم تا مخاطبان احساس نکنند به آنها خیره شده ایم یا سعی می کنیم از نگاه آنها پرهیز کنیم. بر اساس بیشتر حرکات و زبان بدن، مدت زمانی که یک نفر به دیگری خیره می شود به فرهنگ او بستگی دارد. همیشه قبل از هر نتیجه گیری محظورات فرهنگی را در نظر بگیرید. هنگامی که به مکانهایی چون ژاپن سفر می کنید، مطمئن ترین قانون این است که به همان اندازه که میزبان به شما خیره می شود به او نگاه کنید. هنگامی که دو نفر با هم ملاقات می کنند و برای اولین بار تماس چشمی برقرار می شود، به طور معمول فردی که مطیع و فرودست است، زودتر نگاهش را بر می گیرد و به دور دست نگاه می کند. این یعنی که اگر نگاهت را بر نگیری، شیوهی زیرکانه برای اعلان مبارزه اتخاذ کرده ای یا هنگام ابراز نظر افراد مخالفت خود را نشان داده ای. هرچند در جایی که مقام اجتماعی طرف مقابل بالاتر است، مثل گفتگو با رئیس، می توانید پیام واضح مخالفت را با نگاه خیره‌ای که چند ثانیه طولانی تر از حد پذیرفته شده ارسال کنید. اما اگر می خواهید شغلتان را از دست ندهید، خوب است که از این حرکت زیاد در مقابل رئیستان استفاده نکنید. مهار تماس چشمی. ما گروهی از افراد مخالف برهنگی را با گروه طرفدار برهنگی آشنا کردیم و از آنها تصویر برداری کردیم تا بفهمیم هنگامی که به افراد جدید معرفی می شوند به کجا نگاه می کنند. همه مردان مخالف برهنگی با مقاومت در برابر فشار نگاه کردن به پایین تنه مشکل داشتند و وقتی دوباره به فیلم نگاه کردیم معلوم شد چه آشکار و ناگزیر به نیمه پایینی بدن نگاه می کردند. معلوم شد زنها هیچ مشکلی نداشتند و به ندرت دیده شد زنی به عمد به نیمه پایینی بدن نگاه کند. علت این است که مردان به نوعی نگاه تونلی مجهزند که سبب می شود خیلی بهتر از زنها قسمت مستقیم و مقابل خودشان را تا فواصل دوردست ببینند و به هدف بزنند. بیشتر مردان دایره دید محیطی و مجاورشان بسیار محدودتر از زنان است. به همین علت است که مردان در دیدن اشیاء داخل یخچال، کمد و پاتختی مشکل دارند. دید کناری زنان دست کم در هر طرف 45 درجه است. دید بالا و پایین هم همین اندازه و این یعنی زن می تواند در ظاهر به صورت طرف نگاه کند و در این حال سر و ریخت او را برانداز کند. چگونه توجه یک مرد را جلب کنیم؟ هنگامی که زنی می خواهد توجه مردی را از آن سوی اتاق به خود جلب کند، نگاه خیره‌ای به او می کند. آن را 2-3 ثانیه نگه می دارد و بعد به دور دست و پایین نگاه می کند. استفاده از این نگاه خیره کافی است تا زن پیام علاقه و تسلیم بالقوه را به آن مرد ارسال کند. آزمایش دکتر مونیکا مور، استاد دانشگاه وبستر نشان داد بیشتر مردان به راحتی اولین نگاه خیره زن را تشخیص نمی دهند. بنابراین به طور معمول لازم است زن قبل از اینکه مرد را کمی مجذوب خود کند 3 بار این کار را تکرار کند. 4 بار برای مردان بیحال و 5 بار یا بیشتر برای مردان پرت از مرحله. بالاخره هنگامی که توجه او را جلب کرد، از یک حرکت کوچک بالا بردن ابرو و گشاد کردن زیرکانه مردمک چشم استفاده می کند تا به اون نشان دهد منظورش با او بوده. گاهی روش کلامی و رو در روی هی ازت خوشم میاد برای مردانی که زیادی بی حالند بسیار موثرتر است. بیشتر افراد دروغگو به چشمان شما نگاه می کنند. همانطور که پیشتر گفتیم، بسیاری از مردم هنگام دروغ گفتن به دوردست نگاه می کنند. ما چندین آزمایش انجام دادیم که در آنها به شرکت کنندگان گفتیم در مجموعه مصاحبه هایی که قرار بود ضبط شود، به دیگران دروغ بگویند. هنگامی که از بینندگان خواستیم درباره اینکه چه کسی دروغ میگوید و چه کسی دروغ نمیگوید نظر دهند، از گزارش‌های ضبط شده در همایش‌ها استفاده کردیم. آنچه کشف کردیم مخالف عقاید عموم درباره افراد دروغگو بود، چون حدود 30% افراد دروغگو هنگام دروغ گفتن مدام به نقطه دور نگاه می‌کردند و بینندگان تا 80% مواقع این دروغ‌ها را تشخیص می‌دادند. 70% دیگر دروغگوها تماس چشمی قوی را با قربانی خود حفظ کردند و عقیده داشتند اگر خلاف تصور مردم رفتار کنند، کمتر لو می روند. حق با آنها بود. به این ترتیب، لو رفتن دروغ آنها تا 25% کاهش یافت و میزان موفقیت مردان رقم رقت‌انگیز 15% بود و میزان کامیابی زنان 35%. مغز شهودی زنان در کشف تغییر صدا، گشاد شدن مردمک و دیگر نشانه هایی که دروغگو را لو می داد کارآمدتر بود. این نشان می دهد خیره شدن به تنهایی نمی تواند نشانه قابل اطمینانی برای دروغگویی فرد باشد و لازم است دیگر حرکات را هم در نظر بگیرد. هنگامی که نگاه خیره شخص بیشتر از 2/3 زمان ملاقات با نگاه شما برخورد می کند، دو معنی دارد. اول اینکه شما جالب و جذابید، که در آن صورت مردمک چشمان او هم متسع می شود. دوم اینکه او با شما خصومت دارد و شما را به مبارزه می خواند، که در این صورت مردمک چشم ها منقبض می شود. همانطور که پیشتر هم گفتیم، زنان در رمزگشایی علامت مردمک خوب عمل می کنند و می توانند علاقه را از خصومت تشخیص دهند، اما مردان این موارد را به بدترین شکل اجرا می کنند. به همین علت است که یک مرد عادی نمی تواند تشخیص دهد آیا زنی می خواهد او را ببوسد یا به وی سیلی بزند. چگونه از مورد حمله یا سوء استفاده قرار گرفتن برحذر باشیم؟ بیشتر نخستی ها از خیره نگاه کردن اجتناب می کنند تا حالت تسلیم پذیری خود را نشان دهند. اگر میمونی بخواهد خصومت را نشان دهد یا به احتمال فراوان قصد حمله دارد، چشمانش را به قربانی می دوزد. قربانی هم برای اجتناب از مورد حمله قرار گرفتن به دور دست نگاه می کند و سعی می کند خود را کوچکتر نشان دهد. مدارک علمی نشان می دهد تشخیص رفتار مطیعانه برای مغز نخستی ها مشکل است. هنگامی که مورد حمله قرار می گیریم، کاری می کنیم که با خم کردن شانه های من کوچکتر به نظر برسیم. بازوهای من را نزدیک بدن من نگه می داریم و زانوهای من را به هم فشرده می کنیم و قوزک پاها را به زیر صندلی قفل می کنیم و نگاه خیره من را به دور دست می دوزیم. این حرکات حالت خلع سلاح شدن را در مغز فرد خشمگین فعال می کند و مانع حمله او می شود. وقتی کاری می کنید که کوچکتر به نظر برسید، همین موجب رفع حالت تهاجمی در مغز فرد خشمگین می شود. اگر رئیستان در حال توبیخ شماست و به راستی استحقاق آن توبیخ را دارید، گرفتن این حالت به خود مطلوب است. اما استفاده از این حالت برای مقاومت در برابر یک حمله خیابانی مضر خواهد بود. ترس شخصی که با چنین حالتی از یک گروه اوباش خیابانی جلو میزند معلوم می شود، این می تواند به ارتکاب حمله بیانجامد. اگر با قامتی راست و با گامهای بزرگتر قدم بردارید و بازوها و پاهایتان را تاب دهید و راه خود را باز کنید، نشان می دهید که اگر لازم باشد می توانید از خودتان دفاع کنید. بنابراین احتمال اینکه مورد حمله قرار بگیرید کمتر خواهد شد.